فصل 12 میست ربیع‌الثانی، درس اول، سال دوم، نهج البلاغه، آقای فلسفی.
این ممکنه عملی نامه ها واقع شده باشن، من نفی نمی کنم، اما این اطلاعه باشه نمی کنم تمام مردم سرگان فارسی دارم خود چطور کنم کنم و بس عملی شامل داره در اصل خود بیتر در پیدرتر در مولیت دارد برای مصیب زکات به خالق خالق رفت مردم رو گرفت و کشتر کار بجا برسید پیتر در خیلی ناراحت شد از یک رنگ تارید رو من رو کرد خون در یک رنگ تارید دار و برو به مردم چیز خون این گناه رو بده ضررهای مالیش رو بده امیرالمومنین آمد حتی تاریخ میگه چون کاسه های چوبی قضاخوری سگه های مردم هم دار یه مقدار هم که چون زیاد آمد باز بین مردم امیرالمومنین قسمت در گفتیم که رو از طرف پیغمبر به شما میدم بابت اینکه ترس بودیم و وقتی در حکومت پیغمبر با اون عدد چند که شاید سمیلیون جمعیت نباشه این حادثه شده حالا ما نرمی کنیم امیرالمومنین نشسته بود یه نفر آمد تو مسجد کوفه گفت حاکم شما به من زور کرده علی جره کرد و دستش رو برداشت گفت خدایا تو میدانی من حاکم معین نکردم به مردم زور کنم من از نور متنفرم از حاکم زاهر متنفرم در آخر این جدل سوم اینه که طرف شما یک حرف حقی را میزند که باطل خود رو تثبیت کنه شما حق حرف حقی رو انکار نکنید اگر چندین جدل غلطه بگید بله اون حرف حق درسته اما معیار تمامش اون نیست یه مورد دو مورد سه مورد شیش مورد مطلب واقعش اینه کنیده این جمله مربوطه به وقت امروز که بخیزاندن به جمعه های بعد از ظهر اما حالا امروز عرض می شود که در نهج البلاغه می شود بحثهایی کرد تحت عناوین یکی از عناوینی که قبلاً یه مقداری بحث شده بودیم این روایتی خونده این را می افکردم همون روز این روایت اولین روایتی که احتجاج تبرسی به نظر میاد در صفحه چهارو اول جلد اول این روایت رو از امام صادق به عنوان پایه‌گذاری بحث مناظره و جدل آورده احتجاج تبرسی جلد اول صفحه چهار نظر سه و چهار میگوید در آن روی عزت و ذلت از دیدگاه نهج‌البلاغه یه بحثی شد دو مقدار صحبت شد بعد بنا بود یک هزاره برای نهج‌البلاغه گرفته بشه تهران و حتی نظر شد آقایان متصدی هزاره یک ادعانامه بشن برای کسانی که اولا یک مقاله شما بنویسید به عنوان برای نهج‌البلاغه راجع به نهج‌البلاغه و یک هم به سخنرانی من بدهید من جمله به من نوشتم من یه مقاله مفصل نوشتم رو هم بحثی که یه مقدار صحبت کردم خوب عزت و ذلت از دیدگاه نهج‌البلاغه این رو نوشتم فرستادم برای همون دفتر هزاره نهج‌البلاغه و بعدم داده بودم به سخنرانی بشید در دوازده روز مونده بود به موقعی که جشن شروع بشود یه جشن یه هفته برای بشه و دعوت رو بکنن از بعضی کشورها و دعوت رو چرد بودن جنگ بشود همون جنگ ایران عراق موند حالا بعد هم مجددن اصرار کردن نزد آقای عبادی اصرار کردن به این که یک تنشنده که محکومیان عرفشم بحث نهر و ضرورت بشی و باشی خب می کنم اگر وقت مزاجی اجازه بدن به حاضه اجازه نشن اجازه بکنم انشاءالله و اجازه نشن به خودی از مراجعه همین بحث افتاد بکر رو باید و نصفت بیشتر دنبال می کنیم و امروز اینو از اول روی پایه لغت آغاز می کنیم عزت و ذلت عزت چی و ذلت چی خوبیدیم مسئله اول واقعا راهی برخی از لغات پیدا می شود که اینا خیلی دو پهلوس آدم نمیدینه از مسائل روانی و از مسائل اجتماعی یکشان عزت ببینید عزت دیگه به معنی قرابت این لغتی است بعد میگه عزیز الشریف القوی القلیل النادر المکرم المنیع از لبی لای عجب و دوشه اینا معنی عزیز خب الان همینجا شریف اون شرافت معنوی این از مربوط به شعر روان قوی مشترک بین بدن و روح مکرم مربوط به شعر اجتماع وقت بنابراین این سؤال پیش میاد که اصلا قضیه دهت عزت و ذلت آیا از مسائل روانی یا از مسائل اجتماعی و علم اجتماعی به خودش میتونه چطور این مطلب پیش میاد برای اینکه در هر علمی موضوع علم اون چیزیست که در اون علم از عوارض اون موضوع بحث میشه موضوع طب بدن انسان در طب چی بحث میشه عوارض بدن حسبه، محبته، متفقه، تب، مالاریا، سر، سرطان پس موضوع علمته بدن انسان و موضوع که از عوارض بدن صحبت میشه مثلا موضوع نه سلیم مکرام در نه از چی صحبت میشه از عوارض مربوط به کلمه کلمه و کلام اعراب بیادن سالیم دام تزشکی موضوعش بدن حیوانه در اون از چی بحث میشه؟ از انواع بیماری های ایمان هاست روانشناسی موضوعش جان بشه در روانشناسی از چی بحث میشه؟ از عوارض روان عوارض روان چیه؟ شهامت ترس بغض حسد کینه اینا از عوارض روانی و بحث جامعه شناسی موضوعش چیه؟ جامعه یعنی در جامعه شناسی از چی بحث میشه؟ از پیشرفت مردم، عدم افتادن مردم، غلبه مردم، شکست مردم، انقلاب مردم، آرامش مردم، اینا همه از عوارض اجتماعی. حالا از این روشن شد سائل سؤال میکند که آیا عزت از مسائل روانی است یا از مسائل اجتماعی؟ برای اینکه یه جا ما می‌بینیم لغت معنی می‌کند عزت را و می‌گوید عزت اینه که بشر تو جامعه محترم باشد می‌گم خیلی مرد عزیز و محترم است پس مکرم بودن در جامعه از مسائل اجتماعی اینجا دید راه شناسی است ولی بعد میبینیم در مقابل لغت دیگه مثل راقب میگه این حالتی است از نظر معنوی که نمیذاره آدم سیگه بار زندت بری این میگه عزت. پس عزت یکی از بحثاییست که از یکی نظر میشه در روانشناسی بحث بشه، از یکی نظر میشه در جامعه شناسی بحث بشه و در سر تا سر نهج البلاغه که امیر المؤمنین از عزت و ذلت گفته به هر دو مطلب میخوره. بعضی اوقات امیر المؤمنین از کلمه عزت و ذلت نام آورده و جزء بحث روانی، گاهی از علل عزت و ذلت سخن به میان آورده و از مسائل اجتماعی و محدودیت اجتماعی. این بحثات را که توجه داشته باشید در باب عزت و ذلت اصلا طبع لغت دو پهلوست. یک، اما دوم به آقایان یک مطلبی رو توصیه میکنم و اون مطلب که متکی به احتمالات خودتون در لغت نباشید. آخرگاهی قرائنش چیه؟ میگه قرآن میگه نه تجربه دارد از این نظرم این در چی؟ شما چطوری آدم به ظالم رکوع نکنه تو چطور نکنی؟ اینجوری نباشه. ببینید رکوع در لغت چی معنی شده. یه عده اینها قرآن رو همینجوری بفهمه نمیشه. گوی واقعا من خودم برای فهمیدن یک روایت یک سطری پنج دفعه به لغت مراجعه کنم. پنج دفعه همین احساس ذلت و خیلی توی ما روانه، اینقدر روانه که شما همه خیال میکنید مراجعه به لغت احساس ذلت این مرد حالا این احساسی رو داریم معلومه. بعد میگه ما چیش معلومه که شما میگید عزت؟ میگه خب عزت حالا میگه این بچه این عزیز من یه محبوب من، یه کسی عزیز تو جامعه یه محبوب، امام حسین عزیز، مردم به امام حسین احترام میکنن و محبوب جسد. این نیست. بریم به لغت مراجعه کنیم. گاهی اصلا اونی که تو ذهن ماست به خصوص در لغات عربی، ما گاهی یه چیزی تو ذهن از یه لغت که مربوط به خود لغت عربی نیست، یه چیز همین عزیز همین عزیز
یکی در قرآن رو دوست دارم در این باید بزیدن
اون رو میدید که اون روشن باشه. عرض می کنم که
از جنبه‌های دیگه که دستور رو کنم یعنی که ماضی موجودی به طلبه اون رو که رو نایی
بزید اینا همه معنی عزته. اون جایی که شما می خواهید عزت رو معنی بکنید مثلا عزت اینه او قبل قبیل گل عزیز خدا نادر الوجود کمیاب اسپرشان میدونه بله قاله یعنی چی؟ میگم اون معانی متعدد داره، عزیز یعنی قدی پس خدا قدی، این درسته. اما نادر الوجود رو به خدا نمیگن که حالا بسید سب کنید میرسید حالا سب کنید خود رو نکه عزت رو انشاءالله روشن بشه. یکی از چیزایی هم که باز با آقایون توصیه میکنن این مفردات راقب رو ازش قافل نشید. راقب یه مرد اسلامی بوده اما من نمیدونم این چقدر ادبیات زحمت کشیده و چه سلطه فوق العاده ای داشته که من گاهی این لسان و عرب رو میبینم که یک عده از زبان شناسان عرب این کتاب رو نوشتن هر جا میرسن میگن راقب اینو گفته دیگه جلو نمیره راقب مثل که راقب که گفتی تمام یه اصفهانی این قد سلطه بر زبان عرب حالا این چی معنی کرده این عزتی رو که این آقای اصفهانی معنی کرده در اون چفته روانی میگوید العزت حالت و مانعت و للإنصار من أن يغلق. میگه عزت یک حالت روانیه، نفسی که محبوبیت اجتماعی نداره، حالت روانیه. حالتی که اگر در آدم پیدا شد نمیگذارد آدم مغلوب بشه. مغلوب چی؟ دیگه اینو نمیگه. هرچی اگر یک نفر آدمی از نظر دارای حالتی باشد که مقلوب چیزی نشود، این عزیز مطلق به معنی جامعه و این غیر از خدا کسی نیست. چی نمیتونه خدا رو خود کنه و درمه بزنه رو مفهوم کنه. اما بشر عزیز کیه؟ بشر عزیز هم این است که میگه حالتون که مانه است از انسان چه آدم مغلوب بشه. مغلوب چی؟ مغلوب فیلم، مقام، شهرت، تملق، تحلیل، تطریق، کارش، شهمت، غضب. و لذا بعضی از مردم از یه جهت، دو جهت، سه جهت عزیزم از جهات دیگه زمین. مثلا بعضی از افراد هستن به عشق آمن دو نگاه من میدم یه شهادت دروغ بدید بعضی رو میدونم این عزت نفس از نظر تیم نداره، اما یه عده هستن نمیدونم دو میلیون هم به یه شهادت دروغ بدید. پس این از این دو نفسی از نظر مال، مال نقطه ضعفش نیست، اما همین آقا که مال نقطه ضعفش نیست قضب نقطه ضعفش نیست. یه تنه اجدادی یک مرتبه یه جمعه گفتی عصبانی فریاد اصابه یه عدد احانت این از نظر قضب ضعفت ازدار. یه کسی نه از نظر مال زنیه نه از نظر قضب زنیه، اما از نظر تملق زنیه. یعنی اگه بهش تملق گفتی میشه تالون گوش بذاری سوارش بسرودی رو بیچاره بیچاره. این عزت نفس از نظر تملق نداره. یه کسی از نظر مال و قدر و تملق قدیده، از نظر شهوت عزت نداره. زبون و فرمایت برای رسیدن به شهوت حاضر است به یه زن تملق ها بگوید باش بگوید توجه نمی. پس بنابراین عزت به معنای که آقای رابط کرده یک حالت نفسانی و روانی است و این بهترین عبارت از نظر بیان عزت ممکن البته از نظر جامعه شناسی داره بدیم ضعیف. اینجا میگه العزت و حالت و مانعت و ذل انسان من ان یغلب. باش همین راضه میگه از عزیز الذی یقهر بلا یقهر. عزیز کسی که مقهور می کند و مقهور نمی شود، بگرده می کند و مقهور نمی شود. پس بنابراین اصل لغت عزت مقهور شد. اون که می خواهیم برایش بحث کنیم همین معناس. اون که سوال کردید ولی ناهی عزت ولی رسولی ولی مؤمنی به معنی همون خدا من عزیز است، یعنی مقهور نمی شود، مقلوب نمی شود. پیغمبر عزیز است، مقهور نمی شود، مقهور نمی شود. مسلمان باید مقهور نشود. اون وقت بلا فاصله اینجوری سؤال پیشینه است، یعنی مقهور نشدن پیغمبر مثل مقهور نشدن خداست، مقهور نشدن پیغمبر مثل مقهور نشدن خداست، مقهور نشدن مؤمنی مثل مقهور نشدن خداست. نه، تفاوت بسیار داره. اولا مطلوب نشدن خدا مطلق است، از یک چیز مطلوب نمی شود. اما مطلوب نشدن پیغمبر و مؤمنین نسبیه. خب یه جایی زدن در جایی که خب پیغمبر مطلوب شد، مطلوب شد که خب مؤمنین در جنگ ها خیلی مطلوب شدن. اون خداست که هیچی به مطلوب نمیشه و این آفتن این که مطلوب میشه. پس عزت خدا مطلوب نشدن، عزت پیغمبر مطلوب نشدن، عزت مؤمنین مطلوب نشدن. اما مطلوب نشدن خدا مطلق است و مطلوب نشدن پیغمبر و مؤمنین نسبیه. این اول. حالا بعد در اینجا برای اینکه ما بدونیم که این خدا مطلوب میشه، خود خدا که قرآن میفرماید و خوبر قاهر فوق عباده، خدا قاهرش باسته بنده ها. پس معلوم میشه بنده ها خدا میتونه مطلوب بکنه، اما ما برای خدا نمیشه که خدا رو محبوب کنه. خدا محبوب نمیشود، اما خود قرآن میشه با خدا با خود رو خیلی بندگان خدا محبوب میشه. حالا برای این که این مطلب و نسبی رو روشن بشه، تو همین مرد رو برابره یه جمله دارد خطبه 65، کل عزیز غیره ذلی و کل تقی غیره ذلی. هر عزیزی غیر خدا ذلیه به نسبت، هر قدیمی غیر پروردگار ذلیه. خب بنابراین پس ما باید عزیز باشیم، عزت نسبی. خدا هم عزیز است، عزت بزرگ. خدا هیچ مجبور نمیشه، ما در مواقع مجبور میشیم و حتی اقل مجبور خود خدا این خود قضیه کلمه عزت باشیم. حالا ما اگر بخواهیم مجبور نشیم، باید به یک قدرت نیمرگسی میرسیم یک آیه سوره 35 آیه 10 من کار دوری دور عزت سمی الله عزت جمعه هر چی میخواست عزیزی باشه باید به خدا و پیوندن برای این که تمام عزت و عشق عزت و ریشه عزت متعلق به خدا و در روایت میگه من تعزز بالله لم یضله سلطان این از کلمات من تعزز بالله لم یضله سلطان بعد یه روایت دیگه میگوید کلو از لیس بالله فهوه زور این در مفردات رافع در همین عزت عزت آخری اینجاست هر عزتی که از خدا نباشی این سرده در خود نهج البلاغه از کلمات بخار 371 لا شرف اعلا من الاسلام ولا عزه اعظم من التقوى شرفی از اسلام بالاتر و عزتی از تقوا بدون روایت این روایت که خیلی کتاب آنها چون الان یادم اومد نمیتونم به شما شماره صفحه بگم ولی تو خیلی کتاب آنها میگوید من اراد عزا بلا عشیره موزنا بلا مال و هیبتا بلا سلطان فلیخرج من ظلم معصیت الله الى عز طاعته این از اون روایت های خیلی عالی میشه دلت میخواد بدون اینکه فامیل زیاد داشته باشه عزت داشته باشه من اراد عزت بلا عشیره آخه یه اتفاق فامیل خیلی دارم که توی شهر محترم اما تو بدون فامیل بدون احترام بشه غیرت بلا مال پول نداری اما طبع قریب دنیا باشه اعتنا نکنی به نام خوش قرائت کنی مجاور در که بار محنت خود به زبار محنت خود و حیمت بلا سلطان ابتحت و عظمت داشته باش بدون مقام دلت میخواد عزت بدون داشتن عشیده زیاد قنای بدون مال ابتحت بدون سلطه و مقام اگر دلت میخواد فلیخ رو من ظلم مقصیتی را را ازتاعت گناه مطبیق باشه آقا عجیبه گاهی تو یه اداره ممکنه در گذشته در حکومت تا بود مدیر کل با 9 نفر از اعضا رشوه میگرفتن دوزی هم میکردن اما یه دور عوض بود دوزی میکرد و مطبیق آقا این یه دور عوض اینقدر عظمت داشت اینا چون تله ها که صدای پاش می اومد بخوزن اومد دیدید چرا تو برنم بخوزن دیدید که دواد اون دیدید این چیه این یه نفری این قدرت و قدرت رو از کجا آمده از بنابراین آقا اتکای به خدا تقوا پاچی دادن عزت عزت که میده یعنی قدرت روح میده قدرت روح که دار چی میشه دیگه نمیترسی بنده پول نیستی بنده مقام نیستی بنده شهرت نیستی بنده شهرت نیستی اصلا یک آقایی و عزتی که اصلا به تصور نمیاد خیلی عجیب همین امیر المؤمنین خدا شاهد آدم مبهوت میشه یه فردی اینقدر عزت دقت میکنم هیچی نمیتی مردم اینجا کنم من دیگه براتون انشاءالله در بحث عزت شواهد امیر المؤمنین رو قسمت قسمت برات میکنم که خودش وقتی دعوت میکنه به عزت واقعا خودش اول عزیز و نفسه خیلی میبینی من تو کنم بنابراین آقا الان آقایون که بوده بشکتید همه من به شما میگم اما قبل از همه به خودم اگر بخواهم دارای عزت باشم زبون نباشم فرومایه نباشم تشت نباشم رز نباشم خار نباشم روحم خار نباشه ممکنه یک کسی تو خیابونم را بره خیلی مردم بهش احترام کنن اما شخصیت درونی نداره زبون فرومایه از رایی من اگر دلم بخواد شما دلت بخواد پول ما را به زانو در نیاورد تملق ما را به زانو در نیاورد شهوت و غضب ما را به زانو در نیاورد مال و مقام ما را به زانو در نیاورد یک راه داره فقط با اون راه اتکا به خداست به خدا متکی باشید هیچ قدرتی نمیتونه شهوت را اینی که الان میبینید میگن اونایی که عاشق جنگن عاشق جهادن مرگ و استقبال میکنن چرا مسلسل سبک و سنگین و تانس اینا رو مسترد نمیکنه اونا عزت نفس برن زبون و فرومایه برن زندگی علاقه یهانه نیستن اینا میگن یا باید زندگی کرد آقا یا باید آقا مرد این که امام حسین میگم والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الولی ولا اسر و فرار الابی یعنی نه در میدن نه دست ذلت دراز میکنن یا باید با عزت زندگی کنن یا باید دامن زندگیم به خون پر افتخار شهادت رنگین شود و لکه بدنامی و ضعف به دامنم ننشیند این برای خدا میاد اگر اتکا به خدا باشد برای خدا میاد اون وقت در اینجا بد نیست این جمله رو بگم برای چی که عزت نفس مسلمانان از راه خدا آمد این یک چیزیست که از خدا رو منبر باید صحبت کردن خیلی دست کرده و جاده صحبت بکنید جورجی زیدان مسیحی اما مورخ اسلام بود تاریخ جالب هم نوشته و من بسیارم میاد در مصر که از دنیا رفته بود خیلی علمای اسلام و مردم از این مسیحی تجلیل کردن این در یکی از کتابهاش یه بحثی میکنه که چرا مسلمان ناقره میکردن آقا یه سوال واقعا سوال خود آقا رو فکر کنید شما ببینید قضیه ابرهه و این که قرآن میگه علم کرکه این که فعل رب بچه اصحابه چی ببینید بسه چی ابرهه فرمانده یه لشکر حبشی با فیل حرکت کردن بیان مکه کعبه رو خراب آن مردم در رفتن مردم مکه اینقدر ترسیدن لوازم رو به دوش گرفتن شهر مکه و خونه ها رو خالی کردن به کوه و دشت بیابان زدن از ترس اون سالی که لشکر حبشه آمد آمول فیله این سال ولادت پیغمبر آمد چند سال بعد پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد 60 سال بعد 58 سال بعد جنگ های عظیم شروع شد خب بنابراین کسانی که 70 سالشون بود مسلمان بودن در اون دوقات فیل یادشون 80 سال ها قضایای فیل و آمدن ابرهه یادشون بود خب این آقای جوری زیدان میگه مردمی که از ترس چهار تا سرباز همشه فرار کردن اینا چطور به روم هم بکردن
اینا چطور بسی یا هم بسردن؟ شعبده؟ چشمبردی؟
اینا جرأت نمی کردن تو خانه های خودشون از ترس چهار تا سرباز حبشه بنشینن، چطور به خانه های امپراتوری روم حمله کردن؟
چی داشتن؟ بعد ابراهیم در جواب میگه، ببخشید جوردی زیدان در جواب میگه عوامل متعدد بود، اما به نظر من دو عامل در مسلمان ها فوق و تمام عوامل بود و من هم نبودم. این انقلاب ما هم شما باشه، این دو عامل در هر ملت پیدایش آغاز و میره جلو. اون دو عامل چیه؟ میگه یکیش مواسات و تعاون، یکیشم از خودگذشتگی در راه و جهاد و مرد و خدا. این دو کار من از هر کدوم دو شاهد میگرم. شاهد مواسات رو میگه در جنگ یرموک کوزیفه میگه برادرزاده من، عموزاده من رفت تو میدان، بر نگشت من تو کردم، یا مرده یا زرد بده، یه ظرف آب برداشته آمده تو میدان جنگ، برای این پشته اون پشته اون پشته رشیده بسر پسر عموش میبینه زنده هست. پسر عموش چشمی تو باز کن، چطور بید؟ در حال من جان براز خدا آب میدانی؟ خب گفت آب، یه سرباز یه نتری افتاده بود، گفت آب که منم آب دارم. عموزادش که برو اول به این بزه درد بیا به من آب رد دویانی، گفت آب، سبونی گفت آب به منم بزه، دویانی هم گفت برو اول به این بزه درد بیا به من. آمد بالین سبونی، سبونی رو بلند بشکرد، سبونی دید زرد و آب پره، گفت من اینا نخوردن؟ گفت نه، اولین که دو بونی به شما حلال زد. گفت اونا خود را بر من مقدم نمی کنن، من هم خود را بر اونا مقدم نمی کنن، برو برده. آمد اولی آب نخوردی مرده، اومد بالی دویومی اونم مرده، بالی سیومی هم بعد مرد، هیچ کدوم آب نخورد. جوردی زیدان میگه اینا آب نخوردن مردن، اگر آب میخوردن میمردن، اینا مردنی بودن، اما اینجا میدان جنگه، اینجا دم مرگه، اینجا جای ریاکاری نیست. یه ملتی که دم مردن اینقدر رعایت مواسات رو میکنه، این باید آبا باشه، باید آبا. ما در انقلاب در سال 1357 تو تهران آبا عجیب بود، در این راه پیمایی ها مردم میوه، غذای گرم، غذای سرد، نان و پنیر چه میشد در مردم در خانه ها باز. همین که خون در این چهار مردم میگن وقتی مأمورین حمله میکردن در خونه ها باز بود، مردم رو میپذیرفتن، توی این خونه میرفتن، توی این خونه میرفتن. آقای جمعه تعطیل بود، اعتصاب بود، یه وقت رادیو گفت بیمارستان فلان پنبه و ملافه برای زخمی ها نداره. آه اگر بدانید تهران چی کرد، این ملافه های پتو، ملافه های لحاظ، پارچه ها رو همینطور می دارن، با موتوسیکلت و اتومبیل می بردن. یه ساعت نکشید بیمارستان و آه دیگه نیارید پنبه و پارچه، دیگه لازم ندارید، از دست بردن. یک قضیه یا چند دیگر به کسی من گفت چه کارم داد؟ گفت یک کسی میگفت من از این پارچه ها پر کرده بودم، اقل مستقله میرفتم به اجاره طرف بیمارستان. گفت یه وقت برخورد کردم یه بچه 5-6 ساله، چون به اجاره میرفتم بچه هر چند من خوابید میروش، من نگه داشتم برم بالا سرش، دیدم باباش آمد اون پروت نرزاده نیست، این بچه من من هستم، برد 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 برو. این چونی جنگه نیست، این جنگه پیش برم، این مباسات. اما در باره فداکاری اونجا باز تاریخ نیست، میگوید وقتی لشکر اسلام آمد در مصر برای جنگ، پادشاه مصر پیام فرستاد برای فرمانده مسلمین، شما یه هیئتی رو بفرستید من باهاشون یه مقدار صحبت کنم. فرمانده مسلمین چهار نفر رو فرستاد به عنوان یه هیئت، یکیش یک مرد سیاه چهره بلند بالا رئیس هیئت با سه نفر. اینا اومدن وارد شدن تو باب پادشاه مصر، پادشاه مصر از تو اتاق امارت نگاه کرد، پیش خدمت رو صدا زد، گفت برو بگو اون فتا بیان این سیاه چهره نیاد. آمدن گفتن شما سه نفر بود شاه میگه اون سیاه چهره نیاد، اونا گفتن این امیر ماست نیاد ما میگه. گفت پادشاه تو ناجار آمد. وقتی آمدن پادشاه نیست وزرا رو تو اتاق مجاور نشونده بود، خودش یک نقطه داد با اینا شروع تا صحبت کردن. اینا پرسن کجا آمدی؟ برای چه آمدی؟ بخوای جنگ بکنی؟ چرا جنگ بکنی؟ ما قویم، ما میلیونمندیم، 500,000 نظامی خودم دارم، علاوه 1,000,000 نظامی هم قرارداد داریم با امپراتوری روم که در مواقع لازم به ما کمک کند. چرا آمدی؟ آهی گفت اون سیاهی که 500 میشه سلوی گفت اگر 500,000 تا رو آوردی بعدم 1,000,000 به شما کمک دادم وقت چطور میشه؟ گفت هیچی تمام تو رو میکشیم. گفت واقعه؟ گفت الحق داره دیگر خیلی شوک داره. گفت چطور شوک داره؟ گفت ما متأثریم که بیان به میدان جنگ با زنده برمیگردیم. ما اگر برای خدا کشته بشیم سعادت ابدی ماست. تو پادشاه نیست. من موقعی که از شهر مملکت میکردم با مادرم خداحافظی میکردم به مادرم گفتم مادر دعا کن من کشته شدم در راه خدا. مادرم به من گفت من دعا میکنم اما تو هم به من وعده بده که قیامت از من شفاعت کنی. وقت رو جزیدان دیگه یک ملتی که مرد براشون یک آرزویست و بزرگترین سعادت این ملت که شکست رو بکنه. پس چرا عزت رو بکردن؟ به اتکاب خدا، به اتکاب خدا احسان و انصاف می کنن. اینما نطعم کن به وجه الله و برای خدا جنگ می کنن. پس عزت مال خداست. اگر کسی بخواد زبون نباشه، برمایه نباشه، پس نباشه، باید به خدا اتکا کند و بر اثر اتکا به خدا اون حالت عزت و قدرت و قدرت می آن. بله؟ تو؟ چی داره؟ تو این از که متقی نه 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 یکی مباسات یکی فداکاری بکنه. فداکاری این که جورجی زندان رو نمیسه اینه میگه دو آمه مسلمان ها را جلو خود یکی مباسات و تعامل و یکی فداکاری و از خود گذشتگی برای خدا. همون جا بزنیسه حالا اینجا آیا نمونه از عزت دقیقه عزت خدا هست؟ بعد قرآن که قرآن هست و واقعا که من به چطور خودتون دیدیم الان هم میبینیم. یک آیه خیلی جالب: و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. یجب نمیرمند به غیر خدا را اله میگیرند. اله در اینجا به معنی معبود در اطاعت. من در این جلد دوم اخلاق این فصل رو مبسوطاً نوشتم. یکی شرط در عبادت، یکی شرط در اطاعت، و هر دو با کلمه عبد به کار رفته. مثلا وقتی که در باره عبادت میگوید و به معنی پرستش، لما تعبدون ما تنهتون، ما ها به تلافیدون نفی انتونه ها آتفون. این عبادت به معنی پرستش، اما یک عبادت است به معنی اطاعت. انا اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مگه کسی شیطان رو سجده کرد؟ نه، اطاعت میکرد. اینجا خدا شبیلی آلهه رو به کار شده در زمینه اطاعت. اگر این کشورهای خلیجی نشین، شروخ خلیج الان دارن اطاعت میکنن امریکارا، این همون عبادت منتها عبادت شرک و اطاعت لا شرک و عبادت. الان اینجوری شاه ما منظوری میگه و تخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. رئیس جمهور امریکا رو معبود گرفتن، ملکه انگلستان رو معبود گرفتن، رئیس جمهور فرانسه رو معبود گرفتن برای اینکه مایه عزشون بشه. یعنی ابن سعود الان میخواد عزت پیدا کنه به اتکای عزش. هرچی اون میگه اطاعت میکنه. چه مبخته وقتی که جلسه تشکیل میشود، کنفرانس در طائف تشکیل میشه، بدبختی رو ببینیم. کنفرانس مال مسلمان، اما گرداننده امریکا مجری عوامل امریکا هستن. مجری غیر از این آیه نیست. همین میدید اگه شما بخواید یه دونه آیه رو بخونید که همین بحث کنفرانس و طائف رو یه وقت بگید و بخواید بگید آیه بخونید، چه چی میدید؟ چی میدید؟ چه آیه میدید؟ که به کنفرانس مربوط به طائف بخونید و بخونید که اینا امرون رو اطاعت کردن. تو قرآن دارید؟ از کنفرانس طائف تو قرآن دارید؟ روح کنفرانس طائف رو دارید. چیه؟ و تخذوا تمام شیخ نشینا و من کسین و بادشاه سعودی جمع شدن و تخذوا من دون الله آلهة غیر خدا را به عبودی الهیت گرفتن و یکونو لهم عزا. میگه رئیس جمهوری امریکا ما رو میگه نگذار ما دیگه عزه ما باشیم، رئیس رو بذار انگلستان ما رو بیر نکنی، ها ما رو قرص میگردار، شما ها مایی عزه ما هستی. لیکونو لهم عزا. شاه ما منو نمیگفت. بعد قرآن میگه کلا، نه اینجوری نیست، اینا عزت نیست. علاقه سید فرون نبی عبادته طولی نمی کشه، کافر میشن به عبادت اینا. مثل شاه ما کافر شد، فوش میداد به امریکا. این نامردا تمام قدرت ما رو گرفتن، روز بدبختی ما رو از مملکت پرتاب کردن، کمکم به ما نکردن، پدر ما رو دربردن. کلا سید فرون رو به عبادت من میشه و یکون ما علیه زد دشمن شد. دشمن امریکا میشه و یکونون علیه ضد این در آیه سوره 19 آیه 81 که خیلی نگردی این یکی دیگه الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ذاتها الان مصداق واقعیش این پادشاه سعودی و ولیعهد
تمام مسلمان ها رو نمزده بر اصل امریکا رو میدنشه این ملک حسین بدبخته مسلمان ها رو نمزده بر اصل امریکا رو میدنشه
اینا حالا جالبه ها خیلی جالبه
میگه الذین یتخذون الکافرین اولیاء بدون المؤمنین
اگر تبون این همون ازت حالا اینا از ما ازت دارم میکنم میخوان
آقا بشن بر اثر این که اونها رو امیان خود گرفتن
فا این در افتت الله جمعی آمیگه اینا که خود دست و پا بزنن ازت مال خداست هر کی ازت میخواد به خدا به پیدن در بستگی و پیدستگی به خداست که میتواند به مردم عزت بدهد عظمت و آفرین و افتخار بدهد و الا اتکای به غیر خدا کردن معیار عزت نمیشود پس بنابراین موضوع بحث در نهج البلاغه عز و ذله است ذل است یا عزت و ذلت است اون وقت در نهج البلاغه خیلی کلمه عزت و ذلت به کار رفته و من خواست خدا سلام این آیه چقدر زحمت آقایون من همه رو چار کنم همه بشی کنم سوره چهارم آیه 139 شما بدونید این آیات اینجوری چیزی نیست که به سادگی به فیلیتی به خودی ها بخیر بکنم شما اگر یک روز بخواهید صحبت کنید دهید که کشورهای اسلامی مسلمانها را نادیده گرفت و به مسلمانها و ملت خود اعتنا نکردن و میخوان پایههای تخت سلطنتشون رو بر دوش بیگانگان بذارن و به وسیله عجایب و کفار عزت پیدا کنن این همچی نیست که برید در آنگاه مفهوم آیه ایزدیاد همین آیش اینه الذين اجي سخنداري بقول لكم بعد الخصي الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايتخذون عندهم العزه فان العزه لله جميعا راه راه اشتباه رفتيد و گم کرد اینا راه عزت نیست راه عزت پیوند ذات اقدس الهیست اللهم صل علی محمد و آل محمد یه چند تا دعا بکنیم پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت اینا بفرمایید امام الله